فاکس دقیقا چون ما ناخودآگاه باز میکنیم این شما پیام منو نمیخونید پایان پیامک اومده و قطعا ما وقتی که باز میکنیم پیامک رو قبلا متوجه اون جمله نشدیم.
بله اون جمله رو ندیدیم.
خیلی راحت بشه که کاملا تصادفی با پیامک های شما برخورد کنیم.
تاکید کنید این تکنیک اثر نمیکنه. ما خودمون سعی میکنیم همه پیامک های عزیزان شنونده
100% 100%. بریم به سراغ خبرهای امروزمون. از اولین خبر شروع بکنیم در رابطه با دامهای کشور که ظاهرا هویت دار میشن. حالا این هویت بر چه اساسی آقای
بله آقای سعید سلطانی سربستانی مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران ایران اشاره کرده بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تمام دامهای سبک و سنگین کشور شامل دریافت پلاک یا کدهای 15 رقمی میشن که در یک سامانه جامع جمع‌آوری و قابل ردگیری. ایشون اشاره کردن که از این طریق علاوه بر این که میتونیم پایش بکنیم جمعیت دامی در کشور به چه صورته، در زمینه خدمات دامپزشکی، واکسیناسیون، حتی پرداخت تسهیلات به کشاورزان دارای دام از این طریق میشه اطلاعات جامعی رو کسب کرد. البته اشاره کردن که پیش از این به صورت بخشی برای هویت دار کردن جمعیت دامی در کشور اقداماتی صورت گرفته بود که همه اون کدها و پلاک ها در این ارقام 15 رقمی، در واقع این کدهای 15 رقمی جمع‌آوری و یکجا خواهد شد.
بسیار عالی. این هم قابل توجه دامپرورا و دامداران که حالا بعد خودشون به دنبال این موضوع باشن یا اینکه حالا پیگیری ها از سازمان‌های مربوطه صورت گیره.
مسلماً اطلاع رسانی خواهد شد و به چه طریق باید این کار رو انجام بدن از دستگاه‌های مربوطه باهاشون ارتباط می‌گیرن و یا اعلام سراسری میشه از طریق رسانه‌ها. حداقل تو این زمینه تنها چیزی که اعلام کرده که ظرف 6 ماه باید معرفی بکنن به اتحادیه‌ها تعداد دام‌هاشون رو تا برای پلاک‌گذاری مراجعه بکنن.
پس از حالا تا 6 ماه آینده دامداران دامپروران فقط باید اطلاع رسانی
اطلاع
بکنن.
اطلاع بدن به اتحادیه سراسری دام دارن
رو به چه صورت هست. بله و بریم از حوزه دامپروری و دامداری به بخش کشاورزی و البته شرکت دانش بنیان برپایی بخش ویژه محصولات دانش بنیان ایرانی در بزرگترین نمایشگاه کشاورزی هند.
بگم خانم فقیه این خبر بی ارتباط با همین بحث پایش و پویش برنامه ما نیست که در رابطه
پویش
با
رونق تولید.
بله دقیقا. فرصت های نمایشگاهی که در اختیار شرکت ها قرار میگیره به خصوص نمایشگاه های بین المللی این فرصت رو خواهد داشت که صادرات محصولاتشون افزایش پیدا بکنه. معاون توسعه صندوق نوآوری شکوفایی از برگزاری یک پاویون یا بخش ویژه برای شرکت‌های دانش بنیان که امکان صادرات رو دارن در بزرگترین نمایشگاه کشاورزی هند خبر داده و اشاره کرده که شرکت‌ها میتونن با ثبت نام کردن محصولات خودشون رو در این حیطه عرضه بکنن. ایشون اشاره کرده که صنایع مهندسی، تجهیزات کشاورزی، نرم افزارها، اپلیکیشن‌های موبایل و اینترنت اشیا که در حوزه کشاورزی به توسعه میتونن کمک بکنن، حتی تولیدات بذر گیاهی، مواد شیمیایی، دفع آفات و سموم شیمیایی از حیطه‌هایی هستن که تو این زمینه البته عناوین باز هم هست ولی از حیطه‌هایی هستن که اگر نوآوری در موردش صورت گرفته باشه میتونن تو این نمایشگاه شرکت بکنن و فرصت تجاری خوبی رو در اختیار بگیرن.
این نمایشگاه در حال برگزاری که نیست.
خیر، تاریخی که زدن از 20 آگوست تا اول سپتامبر 8 تا 10 شهریور ماه سال 1398 یا 2019 میلادی در بنگلور هند برگزار میشه.
پس فرصت دارن که اطلاعات کافی رو به دست بیارن، خودشون رو برای دیدن به این نمایشگاه آماده بکنن. تمام دوستانی که در حوزه‌های دانش بنیان در ویژه در بخش کشاورزی دارن فعالیت میکنن. و ما از کشاورزی گفتیم، یک خبر دیگر رو هم مرور بکنیم. پرداخت بدهی کشاورزان خسارت دیده از سیل.
بله، این رقم رو صندوق بیمه محصولات کشاورزی اشاره کردن که چند روز گذشته بالغ بر 500 میلیارد تومان بابت بدهی دو سال گذشته زراعی و غرامت سیل زدگان پرداخت شده. جناب آقای رامین امینی مدیر روابط عمومی این صندوق اشاره کرده که در روزهای گذشته با مراجعه کارشناسان این شناسایی خسارت ها صورت گرفته و مبالغ حدود همین 500 میلیاردی که خدمتتون عرض کردم پرداخت غرامت انجام شده.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای پاکزاد. پیامک‌های شما همچنان به دست ما میرسه. خیلی هاتون در تولید کننده هایی هستی که در حوزه فعالیت خودتون برای ما پیامک ارسال کردین. فرصت بشه اونها رو هم مرور میکنیم، از تولید کننده هایی که در حوزه پوشاک هستن، تولید کفش دارن یا تولید محصولات کشاورزی دارن. پیامکاتون رو ما یادداشت میکنیم، حتما با شما تماس خواهیم گرفت و منتظریم باز هم شما تولید کننده ها و البته سرمایه گذاران عزیز با ما در ارتباط باشید از طریق دو شماره تلفنمون 2204862620259 و شماره پیامک ما 3900 از محصول تولیدی خودتون از میزان سرمایه‌ای که دارید برای همراهی با یکی از تولید کننده ها برای ما بیشتر بفرمایید. با شما بعد از برنامه هم حتما تماس خواهیم گرفت. پویش رونق تولید رادیو ایران و برنامه نمودار همچنان ادامه داره.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پویش رونق تولید.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید.
پویش رونق تولید، نمودار رادیو ایران.
بله، این هم از پویش رونق تولید و ادامه همراهی ما با شما دوستان. امیدواریم که این همراهی همچنان تا پایین سال 98 اتفاق بیفته، ادامه داشته باشه و نتایج مثبتی هم به دنبال داشته باشه.
اتفاقی تا همین الانش هم عزیزانی که پیام دادن، سعی کردیم اگر سرمایه‌گذار مشتاقی حضور داره با ما تماس بگیره و ما این ارتباط رو برقرار بکنیم. فراموش نکنن تولید کنندگان عزیز یا کسانی که ابزار تولید در اختیار دارن و دنبال سرمایه‌گذار می‌گردن و دلشون می‌خواد تو این بازار فعالیت بکنن، میزان سرمایه، مشخصات بیشتری، اطلاعات بیشتری در مورد کارشون و فعالیتشون در اختیار ما قرار بدن. خیلی راحت تر میتونیم این رو پخش بکنیم و از طریق امواج رادیو به نوعی زمینه‌ای فراهم بکنیم که سرمایه گذار و مشارکت و توسعه کار برای این عزیزان زمینش فراهم
بشه. امیدواریم که بیفته. شما آقای پاکزاد از سرمایه گذاران گفتین، ما اتفاقا صدای سرمایه گذار رو داریم در این برنامه. حالا اگر تا پایین برنامه شنونده باشید، شما دوستان حتما صدای سرمایه گذار رو خواهید شنید. شما تولید کننده‌ای که دنبال همراه و همکار هستی در زمینه تولید خودتون، امروز حتما یک بخشش رو با هم خواهیم شنید. اما در رابطه با گرانی و نخریدن کالاهای گران، کالاهایی که بی خود و بی جهت شاید از نظر خیلی از ما گران شدن، داریم صحبت می‌کنیم و قراره که بیشتر هم بشنویم. جناب آقای دکتر هوشیار فقیهی، معاون امور اقتصاد اتاق اصناف تهران، روی خط ارتباطی ما هستن. در همین رابطه از ایشون بیشتر خواهیم شنید. آقای دکتر فقیهی، سلام بر شما.
سرکار خانم شقیقی و جناب آقای بابزاد، من از سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و کلیه شنوندگان محترمتون.
سپاسگزاریم.
البته من معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران هستم.
بله، اتاق اصناف ایران. ممنونم که توضیح دادید.
آقای دکتر، ممنون که همراه شدید. سوال اینجاست: آیا مردم زمانی که با یک کالای گران یا گران فروشی، نه اون که افزایش قیمت که به نوعی طبیعی افزایش قیمت تولید رو نمیگه، بلکه گران فروشی که در بازار اتفاق میفته، اگر با نخریدن بخوان مقابله بکنن، فکر میکنید اثرگذار باشه؟
قطعاً راه‌حل‌های زیادی وجود داره جناب حضرت در این مسئله، ولی من هم نقطه این اعتقاد رو دارم که مردم پایه اساسی و محوری که این مسئله هستن، ولی روش‌های برخورد یه مقداری متفاوت هستش و من فکر می‌کنم که باید که روش های دیگه رو بکار بدید.
یعنی نخریدن رو شما توصیه نمی کنید؟
ببینید، نخریدن به معنای این استش که سیستم عرضه و تقاضای بازار رو به هم ریختن و یه جای دیگه ما دچار مشکل میشیم. فرمان مثال دیگه تولید کننده رو
دوچار مشکل می‌کنه. ما نظر اون در مورد نخریدن نقطه مقابل هجوم به بازاره ها، یعنی ما متاسفانه شاهد هستیم موقعی که خبر گرانی اتفاق میفته یه دفعه به بازار هجوم میارن مردم.
این دیگه نخریدن رو بهش نمیگیم جان فاضل. در واقع ما با یه بحث روانی متاسفانه در کشور ما وجود داره. الان آمار ارقام داره نشون میده 97 نسبت واردات کالاهای اساسی نسبت به سال 96 تا یه رشد حدود
50%.
ما کمبود کالا نداریم، ولی به دلیل در واقع بحث روانی که وجود داره که در واقع قربان مثال من خدمت عرض می‌کنم، من بارها در رسانه‌ها این رو اعلام کردم که این دوره بسیار کوتاهی خواهد بود، دوره‌ای که ما شکر رو کمبود داریم، ولی متأسفانه توی همین دوره کوتاه اگه من نوعی که در واقع اصلا مصرف شکر در منزلم وجود نداره، حتما گفتن شرکت نیست، برم یه 5 کیلو بذارم توی خونم.
بله.
یه 5 کیلو مصرف بشه وقتی 50 کیلو خریده و گذاشته و این تشدید کرده در واقع تخریبی فضای
این به نوعی احتکار خانه می‌کنیم به خاطر نگرانی از کمبود آتی.
این رو نباید داشته باشیم، نه اینکه خب نخریدن کالا رو خب این کالایی که بیشتر ساخت داخل هستن، نه من خیلی
خب ما چجوری برخورد بکنیم با کسی که کالا رو بی منطق قیمتش رو افزایش داده؟
ببینید من فکر می‌کنم که در واقع ساختار نظام فرهنگی در اقتصادی کشور هستش که بایستی نسبت به این گونه رفتارها تجربه سال 74، سال 90، سال 80 که ما همین جهش‌های در واقع ارزی رو در کشور داشتیم و تقریبا به صورت مشابه یک همچین حرکت‌های صورت گرفته بود، باید در واقع ما برنامه‌ریزی
می‌داشتیم
برای این نوع برخورد که در
واقع متأسفانه ما یکی از مشکلاتی که شاهدش هستیم اینه که توجه به تجربیاتمون نمی‌کنیم، در لحظه تصمیم می‌گیریم و می‌بینیم که خیلی از این بخشنامه‌هایی که لحظه‌ای هم صادر میشه دردی از مردم دوا نمی‌کنه. اگر بخوایم به صورت خود مردم، چون مردم که نمی‌تونن الان برن توی بحث ساختارهای فرهنگی یا سرمایه‌گذاری تو اون فضا ورود بکنن، اگر بخوان خودشون برخورد مناسب داشته باشن از نظر شما که یک فعال صنفی هستید در برخورد با گرانفروشی‌های غیر منطقی چه باید بکنن؟ من خودم تجربهش رو حالا بخوام خیلی کوتاه بگم در رابطه با خرید برخی از کالاها، موقعی که مثلا اتحادیه ایکس میگه که با ما تماس بگیرید، فرآیند رسیدگی به گونه ای نیستش که بشه گفت برخورد با گرانفروشی صورت گرفته، نه خود مراجعه کننده راضی است و نه در نهایت احساس می‌کنیم که اون فردی که گران فروشی کرده متنبه شده، پس بنابراین از این زاویه نمیتونیم ورود بکنیم. چه راه حلی پیشنهاد
میدید؟ من ببخشید جان پارزاد، من فکر می‌کنم که اینجا یه حداقل بر اساس آمار ارقامی که من در اختیار دارم از عمل کرده در واقع واحدهای بازرسی توی این زمینه خلاف این فرمایش از وزارت رو میگه. ببینید ما از تعداد سال 97 تعداد شکایت مردمی که از واحدهای صنفی شده 97 درصدش منجر
رسیدگی شده،
اصلا 100 درصد رسیدگی شده، 97 درصدش منجر به صدور برگه شده و فرستادیم برای دادگاه. یعنی ما برخورد صورت گرفته. حالا
آیا اون جریمه ها یا به نوعی برخوردا بازدارنده بوده که اون واحد صنفی دفعه بعد تکرار نکنه؟
شما موافقم که بازدارنده نیست
بل.
و باید که تجدید نظر بشه روی این مسئله، چون اینها همه مبنای قانون داره و
من اشاره‌ای که کردم مربوط به خود اصناف نبود که برخورد نمی‌کنن، همین قوانین بازدارنده‌مون درست نیست. خود مردم حالا چیکار میتونن بکنن در قبال این قضیه؟
مردم من فکر می‌کنم که تو این فرآیند نقشی رو که دارن باید نقش فعال‌تری رو نسبت به در واقع حساس‌تر باشن نسبت به اینکه چه تخلفات صورت می‌گیره و بیشتر گزارش کنن. ما الان در سطح 3 میلیون واحد صنفی که در سراسر کشور داریم، یک چیزی حدود 2000 نفر بازرس رو در کشور داریم که سال گذشته بالغ بر 2 میلیون 800 هزار گشت دو نفره حداقل در سطح بازار ما به اجرا گذاشتیم. خب این نشون میده که با این نیرو با این توان
پس خود مردم باید مشارکت کنن تا این اطلاع رسانی دقیق تر
باشه. از طریق
ممنون از شما آقای فقیهی، متشکر از شما. انشالله که این مشارکت فعال مردم بتواند اثرگذار باشه و به یک فرایند عادی تبدیل نشه که آقا بازم یه گزارش کردن به نتیجه نرسه یا چیز، ولی به هر شکل این خطر هم وجود داره. انشالله که به هر شکل همراهی مردم، اصناف و قانونگذاران و برخورد قاطع بتونه جلوی گران فروشی رو به صورت دائمی بگیره. متشکر از شما،
سپاسگزارم. خداحافظی میکنیم با آقای دکتر هوشیار فقیهی، معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصاد اتاق اصناف ایران. ممنونم از شما دوستان که شنونده یه نمودار هستید.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید.
و وقتتون بخیر باشه دوستان. تا فرصت داریم بریم باقی خبرهای امروزمون رو با شما مرور بکنیم. آقای پاکزاد، طرح اقدام ملی در حوزه مسکن قراره که چه طرحی باشه؟
والا جزئیاتش رو گفتن به زودی اعلام میکنن. وزیر راه شهرسازی در این مورد صحبت کرده و فراخوان مشارکت در اجرای طرح اقدام ملی برای مسکن رو مطرح کرده. ایشون اشاره کردن که در استان ها هم ابلاغ کردیم تا زمین‌های رایگان را برای طرح این طرح شناسایی کنن. نمیدونم واقعا به کجا میخواد برسه. احساس میکنم حداقل آنچه که ابعاد کلیش رو الان دارن اشاره میکنن، زمین‌های رایگان رو بخوان عرضه بکنن، شاید شبیه همون چیزی باشه که در زمینه مسکن مهر اتفاق افتاده بود، یا طرح مسکن اجتماعی که نمیدونم اتفاق افتاد یا نیفتاد، یا حالا بازسازی احیای بافت‌های فرسوده که باز هم جزء برنامه هاست.
زمین‌های رایگان کجا؟
تعداد این عناوین، حالا انشالله که بتونن طرح حالا با مشخصات بیشتری که اعلام بشه بتونیم تو این زمینه یک قضاوت دقیق‌تر داشته باشیم. ولی احساس میشه که دولت سال‌هاست داره طرح‌ها و عناوین مختلفی تو این زمینه مطرح میکنه، حالا یه بخش رو اجرا میکنه مثل مسکن مهر که تبعات و حاشیه‌های فراوانی داره، از اون سبب نمیتونه بازار رو مهار بکنه، یا طرحایی که فقط روی کاغذ میمونن و عناوینشون اعلام میشه. انشالله این اقدام ملی سرنوشت مشابه پیدا نکنه و شاهد باشیم یه ساماندهی در مورد این کالای اساسی، یک نمیدونم چی بگم، واقعا یک نیاز ضروریه،
نیاز
که ما
اولیه.
هر خانواده و بله دقیقاً اولیه
مسکن اولیه. قضا نیاز اولیه ما هست،
نباید این چالش باشه در اقتصاد کشور.
خب در رابطه با این تعیین سقف برای اجاره بهام حالا صحبت شده بود، ربطی به این اقدام ملی پیدا میکنه یا کلا یه طرح جدایی؟
توی بحثی که یا خبری که به نقل از وزیر اعلام شده من چیزی رو ندیدم در رابطه با اجاره بها، ولی خب سقف گذاشتنش هم یا نظارت بر اون خیلی سخت خواهد بود. در سالهای گذشته برخوردهای بخشنامه‌ای با بازار مسکن نشون داد که اثرگذار نیست. اگرچه مثلا صاحب خونه میاد مثلا مسکنش رو اجاره میده، یک رقمی رو اعلام میکنه، بعد اگر روی کاغذ نیارتش، توی قولنامه رسمی نیاره، توی یه توافق دستی میاد مثلا با فرد مستأجر این رقم بالاتر رو دریافت میکنه. متاسفانه خود مردم تا اقناع نشن آنچه که داره اتفاق میفته، همراهی با همه، نمیدونم من عبارت رحم کردن مردم به هم رو اینجا به کار میبرم، همدلی کردن باشه، میتونه اثرگذار باشه. وگرنه این طرحهای بخشنامه‌ای میزان تاثیرگذاریش مشخص نیست.
هرچه هست بین خودمون ما مردمه. افزایش قیمت و کاهش قاچاق پیراهن در بازار،
اتحادیه تولید کنندگان پیراهن، جالبه که این دوتا خبر رو با هم اعلام گفتن که ما میزان قاچاق در بازار کاهش پیدا کرده، ولی از اون سمت به خاطر افزایشی که در قیمت مواد اولیه از جمله پارچه و نخ دوخت اتفاق افتاده، شاهد تو افزایش قیمت تا 50% پیراهن خواهیم.
خب خیلی بالا است، 50% قیمت پیراهن. این هم از این. و خبر بعدی، ما از بی سوادی به چالش بی مهارتی رسیدیم.
معاون وزیر کار، رفاه، تعاون اعلام کردن که در حال حاضر چالش جدی در جامعه ما بی مهارتیه. یعنی ما الان دیگه مشکل سواد شاید به صورت جدی نداشته باشیم مثل 3-4 دهه قبل، ولی متاسفانه چون تأکید بیش از حدی طی سالهای گذشته بر آموزش نظری و مبانی نظری شده و حتی در تقابل با فعالیت‌های عملی و فن آموزی و مهارت آموزی قرار گرفتن این مهارت ها، الان چالش جدی داریم که افرادی که وارد بازار کار میشن مهارت کافی تو این زمینه ندارن. ایشون اشاره کرده که تو این زمینه داریم تلاش میکنیم طرحهایی در افزایش مهارت و مهارت آموزی رو به صورت ملموس در جامعه نهادینه بکنیم و از رسانه ها هم خواهش کردن که تو این زمینه همراهی بکنن و بتونن تو این زمینه فرهنگ سازی بشه. ان شاءالله که شکل بگیره. در سالهای گذشته شاید بودیم مرکز فنی حرفه‌ای رونق بسیار خوبی داشتن، وزارت کار هم تو این زمینه
فنی
حرفه‌ای
بود، کارآفرینی،
بله دقیقاً
کار، یه اسم دیگه ای داشت،
آموزش همزمان کار،
بله هر دو با هم.
حالا عنوان طرح خیلی
نه طرح نبود، اصلا یه دوره تحصیلی بود، بله. جدای از فنی حرفه، کار دانش، کار دانش.
برشک اگر این دوره ها شکل بگیرد میتونیم شاهد باشیم که کسانی که از سیستم آموزش رسمی کشور خارج میشن افرادی با مهارت هستند، چون قبل از این به عهده خانوارها بود، حتی واحدهای صنفی بود، افراد به شاگردی میرفتن توی دوران تحصیلشون یک مهارتی رو میاموختن، ولی متاسفانه چند سالی این فرهنگ خوب خانوادگی فراموش شده. من بارها از طریق آنتن رادیوم اشاره کردم ای کاش ما خانوارها هم و خانواده ها و والدین هم خودشون رو موظف میدونستن که در کنار زمینه سازی برای گرفتن یک مدرک برای فرزندشون، زمینه آموختن یک مهارت رو هم براشون فراهم.
در دوران قبل از تحصیل راهنمایی و دبیرستان ما یادمه که دهه 50 بیشتر فکر کنم یادشون باشه ما برای اون دهه نیستیم، بعد ترکات داشتین که مثل فنی حرفه‌ای بود که
ما دلمون از اون ترکات هم پره، چون اون دوران هم یه مقدار به صورت شکلی بود، نه خیلی کامل نبود. دوره‌هایی که برگزار می‌شد شاخه به شاخه می‌شد، خیلی مدارس شاید جدی نمی‌گرفتن، فقط تو دوره‌های خاص بود. ولی موقعی که من خودم حالا تجربه‌ای که لمس کردم، موقعی که خانواده ها میان تأکید میکنن آقا در 3 ماه تابستان من فرزندمو میذارم به طور مثال مثلا آموزش مکانیکی ببینه، آموزش نمیدونم
جوشکاری ببینه،
یک فن یک مهارت رو یاد میگیره، خیلی اون فرد جلوتر نسبت به فردی که فقط پشت میز میشینه و هیچ نوع مهارتی رو یاد نگرفته.
حالا فکر میکنی فقط مهارت کنی که جوشکاری هستن، تعمیرات ساعت هستن، 1009 هنر دیگه هستن، برنامه‌ریزی
کامپیوتر، تعمیرات موبایل، خیلی چیزا میشه. دقیقاً
که امروز کاشتر دارن، شاید علاقه مندی بچه‌ها ما بیشتر به اون سمت باشه، جدی بگیریم این علاقه مندی ها رو. خیلی ممنونم از شما، خبرها رو تقریباً تمام کردیم با هم، اما همچنان رونق پویش رونق تولید ما همچنان ادامه داره و قراره که با هم صدای دو تا سرمایه‌گذار رو بشنویم. روز شنبه و یک شنبه در رابطه فردی گفتیم، یعنی صدای فردی رو شنیدیم که پرورش زنبور عسل می‌خواست انجام بده، یک زمینه کشاورزی داشت، دوست دیگری که تولیدی زندل داشتن و برای این دو تولید کننده سرمایه گذاری پیدا شده که قراره که صداشون رو با هم بشنویم.
بله
سلام علیکم.
سلام علیکم،
من از رادیو ایران و برنامه نمودار مزاحمتون شدم.
بله بله، خوب هستین انشالله.
زنده باشید، سلامت باشید انشالله.
بفرمایید، دستم درخواست.
پیامک زده بودید در رابطه با سرمایه گذاری برای عسل، درسته؟
بله بله
بله. من میتونم اسم شریف شما رو بدونم؟
من احمدی هستم. ما توی مشکین شهر اردبیل پرورش دمرداری داریم. بابایی که با شما تماس گرفته بود اینا رو باید ما نگاه کنیم ببینیم مثلا ایشون چه ظرفیت هایی دارن توی زمینه پرورش زنبور عسل، چون این هم یه کار سختیه، طاقت فرسای مریضی داره، تولید عسل اون منطقه‌ای که هست مونده به مقاومت زنبور عسل، اون طرف چقدر توانایی داشته باشه که با این زنبور بتونه کار بکنه، بالاخره یه تضمینایی با اون طرف مقابل آدم صحبت کنه میفهمه که چی به چیه، مثلا بفهمیم که اون چقدر زمین داره، کجاست منطقه آب هواییش کجاست.
الان موردهایی که ما داشتیم یکیش توی همدان بود که زمین داشت برای این کار ولی سرمایه نداشت.
یا میدونی شماره منو بهشون بده، یعنی که شمارهشون رو بگید من اینجا بنویسم باشون تماس میگیرم. شمارهشون رو نوشتم ایشالله باشون تماس میگیرم ببینم چقدر تو این کارا، حالا بهمین سرانگشتی نمیشه، کار ما توی که باید 24 ساعت مواظب این کارا باشیم. این یه محصول باغبونه دیگه، زنبور خیلی خیلی کار حساسی.
یه خواهی
بفرمایید،
اگر این کار به سرانجام رسید به ما قول میدید بله. که یه پیامک به ما بزنید که آقا یه توافقی انجام شد و بله. بعد ما با شما یه ارتباطی بگیریم.
چشم، هستم در خدمتتون. از برنامه خوبتونم خیلی خیلی تشکر میکنم که تو
باشید.
کار رونق تولید اینا هستید، سرمایه ها رو نمیذارید حداقل به دلالی این ور اون ور کشیده میشه، یعنی طوری باشه که من خودم لیسانس کشاورزی هم باید از ظرفیت آدم استفاده کنه، نشینیم تو خونه. ما هم از صفر شروع کردیم، هیچی نداشتیم، یعنی فقط از زمین و ایناست دیگه، کار از خونه نشستن تموم شده دیگه، باید فعالیت کنیم دیگه، چاره ای نیست. سال رونق تولید. از شما خیلی ممنون از برنامه نمودار که این همه دارید تلاش میکنید، بالاخره همه رو به هم وصل میکنید، یک کار خیری انجام میدید. دست شما هم درد نکنه.
معرفی کردین خودتون رو شما؟
من احمدی هستم. خیلی ممنون ازت
باشه و انشالله بتونیم به نتیجه برسیم.
انشالله، امید به خدا.
از این که جواب دادید متشکرم.
خواهش میکنم، من هستم در خدمتتون. خدا حافظ.
سلام، ببخشید زهره هستم از شیراز، سرمایه‌گذاران. در مورد اون بنده خدایی که زنگ زدم به رادیو ایران برای نمودار، سرمایه‌گذار برای تولید کفش زنونه و صندلی اینا می‌خواستم، من سرمایه‌گذارم، اگه محبت کنیم ما رو به شما معرفی کنید ممنون میشم، یا شما رو تماس اون بنده خدا رو به ما بدی ممنون، یا علی خدا.
بله، صدای دو سرمایه گذار رو با هم شنیدیم. آقای پاکزاد، نظر شما چیه رجوع؟
صاحبان نقدینگی در ایران سالهاست دنبال فضاهای مناسب برای تولید میگردن. متاسفانه سفته بازی هایی که تو بازار ارز و طلا و سکه و نمیدونم مسکن و خودرو و گاهی وقتا موبایل تو این سالها شکل گرفته، عملا فرصت رو از تولید کننده های واقعی میگیره و سرمایه گذارها هم چون اطلاعات کافی نسبت به این فضاها ندارن، نمیدونن به کجا مراجعه کنن. شاید برنامه نمودار یک دریچه‌ای باشه خیلی کوچیک برای اینکه این اطلاعات رو رد و بدل بکنیم و منعکس بکنیم. ای کاش دستگاه اجرایی تو این زمینه همراهی بیشتری بکنن و خودشون برای اطلاع رسانی زمینه‌های سرمایه‌گذاری تلاش بکنن، صاحبان نقدینگی رو تشویق کنن که به جای اینکه پولشون رو ببرن بانک یا وارد بازارهای سفته بازی باشه که بهش اشاره شد، وارد این نوع عرصه‌ها بشن.
بله، امیدوارم که این اتفاق بیفته، این همراهی بین سرمایه‌گذار و تولیدکننده جدی‌تر گرفته بشه، خود ما هم اعتماد بکنیم، کار رو شروع بکنیم و مطمئن باشیم که اتفاقات بزرگتری رقم می‌خوره. دوستی برای ما نوشتن که من صنعتگر هستم، به ابتکار خودم و هزینه کلانی که کردم قالب ساختم طرح‌های جدیدی از یخدان‌های یونولیتی، ولی متاسفانه اینقدر قیمت مواد افزایش پیدا کرده که اگه بخوام با بقیه رقابت کنم باید یا از کیفیت موادم کم بکنم یا از استحکام و استقامت محصول تولیدیم بکاهم که با وجدان کاری من همخونی نداره. لطفاً یه راهی برای عرضه این محصولات ارائه بدین. یک نمونه هست برای اینکه سرمایه گذاری بیاد کنار ایشون قرار بگیره. آقای پاکزاد، این وجدان کاری همین شکل حفظ بشه،
هم سرمایه گذار میتونه وارد این بازار بشه، هم کسی که به صورت مشاوره مدیریتی تخصص مدیریت صنعتی داره و میتونه کاهش هزینه ها رو توی این فرایند تولید توصیه بکنه،
هم بازاریابی بلده.
بله، این افراد میتونن ورود بکنن. حالا دقیقاً نکته ای که خانم فقیهی اشاره کردن، یعنی بازارهایی هستن که شاید با همین قیمت های بالا هم خریدار باشن، اگر کسی بتواند صادر کننده باشه، طرح ها اینقدر جذاب باشه که بتونه در یک بازار منطقه ای در حاشیه کشورهای حاشیه خودمون خریدار داشته باشه، به تبع اون صادر کننده میتونه از این همراهی سود مناسبی رو کسب بکنه و برای این تولید کننده بازار جدید خلق کنه.
بله، این هم اگر قابل توجه شما سرمایه گذاران، اگر در این حوزه دوست دارید که سرمایه گذاری بکنید، نمونه های مختلفی برای تولید کننده وجود داره. امیدوارم که شما هم این دوستان رو همراهی بکنید. ممنونم از اینکه شنونده برنامه نگار هستید.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید.
پا به پای ما با جدیدترین رویدادها.
دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
بله، دقایق پایانی نمودار امروز ما در رابطه با بازار گوشی‌های همراه قرار بود که گفتگوی داشته بشه، اما متاسفانه کارشناسی که قرار بود باشون صحبت بکنیم روی خط ما نیومدن و این گفتگو صورت نگرفت. گزارشی هم داشتیم در همین رابطه که اون رو هم گذاشتیم برای برنامه‌های آینده که هم بتونیم گفتگوی تلفنی داشته باشیم فردا، هم این که بتونیم گزارش رو کامل برای شما پخش بکنیم. فقط الان خبر مربوط به واردات مسافری تلفن همراه آزاد خواهد شد رو مرور میکنیم.
بله، اشاره ای که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته، اشاره کرده که خبر برداشت غلط شده. موضوعی که ما داشتیم این بوده که فقط مسافرین واقعی و مسافرینی که واقعا از خارج از کشور وارد شدن میتونن تا اون سقف 80 دلار معافیت رو استفاده بکنن و تاکید کرده برای اینکه کمبود گوشی در بازار شکل نگیره با واردکنندگان رسمی هماهنگی‌هایی صورت گرفته و این عزیزان هم هماهنگ شدن به شرط اینکه در بازار گوشی قاچاق عرضه نشود، کمبود رو از طریق واردات رسمی انشالله جبران بکنه.
انشالله امیدواریم که این کمبود جبران بشه. خبرهای امروز ما تمام شد. ممنونم از همه شما عزیزان که در حوزه‌های مختلف چه سوال‌های اقتصادیتون بوده چه به عنوان تولیدکننده و سرمایه‌گذار با ما در ارتباط بودید. این همراهی و تعامل شماست که به ما انرژی بیشتر در طول برنامه می‌بخشه. تولیدی کیف داشتید از تهران آقای اللهیار، محمد آقای محمد که تولیدی کفش داشتین، دوستان دیگری که در حوزه‌های مختلف برای ما پیامک ارسال کرده بودن، منتظر باشن که باهاشون تماس خواهیم گرفت. ممنونم از شما آقای پاکزاد، به شما هم خداحافظی می‌کنیم و سپاسگزارم از همه شما دوستان که نمودار امروز رو هم